اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید.
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه 7 اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و سلام، باز هم همراه شما ایم از رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم رادیویی. شما شنوندگان همیشه همراه رادیو میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 با ما در ارتباط باشید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بهتون شنونده های ارجمند رادیو فرهنگ. به برنامه خودتون هفت اقلیم خوش آمدید. در این دقایقی که پیش روی ماست، همچنان مثل هفته های گذشته میخواهیم درباره رادیو صحبت بکنیم، رسانه ای که چندین دهه است ما بهش گوش میدیم و باهاش خاطره های پرشماری داریم و حتی خاطره های خودمونم گاهی با این برنامه های رادیو پیوند خورده. مثلا خیلی هامون یادمونه که موقع کار کردن رادیو رو روشن میکردیم، خیلی وقتا حتی تصویر مادرها خانم های خانه رو با رادیویی که در آشپزخانه روشن بود و به خصوص در اون سالهایی که من نوجوان بودم با برنامه خانم و خانواده، خیلی از این مادرهای خانه و خانمهای خانه همراه می شدن و این برنامه رو گوش می دادن و به طور کلی در ساختن خاطره های ما در دهه های گذشته این رسانه بسیار نقش ایفا کرده. برای همین بود که ما هم تصمیم گرفتیم توی برنامه هفت اقلیم بریم به سراغ عوامل رادیو و باهاشون صحبت بکنیم، هم جهان شخصیشون رو یه مقدار بگردیم و بکاویم و هم درباره که فعالیت حرفه‌ایشون ازشون بپرسیم. دعوت میکنم توی این گفتگوها با ما همراه باشید.
Thank you.
رادیو به این دلیل که فقط از طریق حس شنوایی و صدا عمل میکنه، نواقص و محدودیت هایی در خبررسانی داره. از سویی به اجبار و ناگزیر باید اخبارش خلاصه تر و گزینشی تر باشه. بنابراین انتخاب موضوع خبر برای شنوندگان رادیو به مراتب مشکل تر از انتخاب خبر برای خوانندگان روزنامه هاست. از سوی دیگم نمیشه به طور کامل در شنونده احساس اهمیت نسبی مطالبی رو که عرضه میکنه به وجود آورد. خبر رادیو با معضل و مشکل دیگری هم دست به گریبانه و اون فشردگی زبان و کلمه هاییست که باید با اون عرضه بشه. زبان روزنامه ای طوریه که خواننده میتونه نوشته رو با سرعت خواندن خودش تطبیق بده، اونو تندتر یا آهسته تر بخونه و یا اگر چیزی رو خوب متوجه نشد دوباره اونو بخونه. و از طرفی تنوع عرضه خبر در روزنامه ها بیش از رادیو است. محدودیت در خبررسانی رادیو سبب شده که برنامه‌های خبری رادیو از عمق کمتری نسبت به سایر رسانه‌ها برخوردار باشند. اما با توجه به دیگر قابلیت‌های رادیو، برنامه‌ریزان رادیو کوشیدند از طریق بهره‌گیری از خبرهای مربوط به وقایع روز و برنامه‌های جنبی دیگر مانند برنامه‌های تفسیری به برنامه‌های خبری خود عمق و گستردگی بیشتری ببخشند. با وجود تمام این مشکلات، رادیو سابقه ممتاز و برجسته‌ای به عنوان یک رسانه خبری در طی 20 سال گذشته داشته و با مطبوعات هم رقابت کرده. امروزه یکی از قالب‌های رایج خبری رادیویی است که بر خبر تاکید داره. به عبارت دیگه این رادیو ترکیبی از موسیقی و خبر مثل رادیو پیامه و یکی از مهمترین قالب‌های رادیویی در دوران معاصر به شمار میره.
ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
وقت بخیر شنوندگان محترم. یکی از بخش‌های مورد توجه در رسانه رادیو بخش‌های خبری است که از گذشته اصلا یکی از وظایف و رسالت‌های رادیو همین بوده که با توجه به سرعت این رسانه بتونه خبرها رو به سرعت به گوش مخاطبانش برسونه. وقتی این خبر در شبکه‌های گوناگون می‌رود، خب طبعاً از موضوع و بستر اون زمینه هم استفاده می‌کنه و خیلی‌ها می‌تونن خبرهای دلخواه خودشون در موضوعات مشخص رو در شبکه‌های مختص خودشون بشنون. مثلا کسی که میاد سراغ رادیو فرهنگ خیلی مایله که بدونه در حوزه‌های هفتگانه هنر چه اتفاقهایی رخ میده و حوزه‌هایی که مربوط به فرهنگ میشه. در این لحظه میخوام با جناب آقای مهدی قاسمزاده صحبت بکنم که سردبیر خبر هستن در رادیو فرهنگ. آقای قاسمزاده بهتون سلام میکنم، وقت بخیر.
منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان و محترم رادیو فرهنگ. همونطوری که شما فرمودید، خب حوزه فرهنگ توی خبر رادیو ما 4 تا از وزارتخونه‌ها، یعنی وزارتخونه فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارتخونه آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و وزارت میراث فرهنگی خبرهای این حوزه رو ما توی خبر فرهنگ پوشش میدیم. خب فرهنگ هم در طول روز 2 بخش خبری داره، یعنی 2 تا بخش خبری 25 دقیقه‌ای داره. خبر مشروع ما که خبر بخش اول ما ساعت 7:30 صبح پخش میشه، خبر بخش دوم ما ساعت 19:30 عصر پخش میشه.
بله.
خبرایی هم که ما توی کندکتور بخش خبری فرهنگ اختصاص میدیم، از چند مسیر ما خبرها رو دریافت میکنیم. مسیر اول این که با توجه به این که سازمانم توی بحث تحول الان قرار گرفته در این 2 سالی که آیه جبری تشریف آوردن، معاونت سیاسی تغییرات بخش خبری داشته.
بله.
الانم اومده یه مجموعی با اسم جرس، یعنی جریانسازی و رصد و سیاستگذاری خبر رو تشکیل داده. تمام حوزه های خبری رو پوشش میدن.
بله.
خبر فرهنگ هم به قول معروف از اون زاویه خبرهایی که مربوط به فرهنگ هستش رو دریافت میکنه، توی بخشای خبری استفاده میکنه. خبرهای مکتوب هم از خبرگزاری ها ما خودمون استخراج میکنیم، تو بخشای خبری استفاده میکنیم.
بله.
یه قسمت دیگه هم هستش خبرهای مکتوب با صدا، یعنی تک مصاحبه هایی که از مسئولین وزرا گرفته میشه، بازم ما از اون بخش هم خبرامونو توی کندکتور بخش فرهنگ استفاده میکنیم. به این ترتیب کندکتور ما به این ترتیب بسته میشه، یعنی با این توضیحاتی که من خدمتون دادم.
درسته.
اگه با سوالی هستید من در خدمت هستم.
بله حتما. اشاره کردید به منابع خبریتون که از طریق وبگاه خبرگزاری ها و بله. از طریق خود نهادها خودتون هم تولید خبر دارین، یعنی مثلا خبرنگار میفرستین این برنامه برای
بله بله خبرنگار ما که به هر حال میرن توی وزارتخونه‌های مختلف موضوعاتی که دعوت میشن دیگه، یعنی هر جایی که برنامه باشه خوب. دعوت میکنن. ما الان توی معاونت سیاسی میز مثلا همین وزارتخونه‌هایی که خدمتون عرض کردم، خب خبرنگارای ما هم اعزام میشن به این برنامه‌هایی که دعوت میشن، مثلا میراث فرهنگی، موضوعاتی که دعوت میشن، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میز آموزش و پرورش، آموزش عالی، موضوعاتی که در طول روز اتفاق میفته، چه در حیطه وزارتخونه باشه چه سازمان ها باشه، پوشش خبریش رو انجام میدن. این اتفاقی که انجام میشه، خبرهایی که دریافت میشه، گزارشایی که بسته میشه، همون قسمتی که جرس خدمتون عرض کردم در طول بله. روز اونجا بارگذاری میشه. هر بخش خبری بر اساس نیاز بخش خبریش از اونجا خبرها رو دریافت میکنه، یا گزارش ها رو از اونجا میگیره، یا خبرهای مکتوبی هم که اونجا بارگذاری میشه همه رو بر اساس نیاز بخش خبری از اونجا دریافت میکنه.
درسته. آقای قاسمزاده، معمولا در فضای خبری در همه رسانه ها همیشه باب خبررسانی و در مقابلش گاهی تکذیب خبر بازه.
بله.
خواستم از شما بپرسم ببینم که درسته که شما سعی میکنید از منابع موثق این خبرها رو دریافت بکنید و همینطور با اعتمادی که به خبرنگارهاتون دارید، اما گاهی هم پیش میاد مثلا فرض بکنید که روابط عمومی یک نهاد معمولا خب به هر حال دوست داره که یک بار مثبتی رو منتقل بکنه و نگاه خودش به آنچه که خودش انجام داده مثبته، اما بله. ممکنه که مثلا اونجوری هم نباشه که روابط عمومیش گفته. آیا بله. شما خودتون صحت سنجی هم میکنید این خبرها رو؟ ابزارهایی برای صحت سنجی دارین؟
قطعا همینه، یعنی به عبارتی این خبرهایی که اول این من خدمت شما عرض بکنم، خبرهایی که توی میز جرس ما بارگذاری میشه، یعنی تمام مراحل صحت سنجیش انجام میشه.
بله.
یعنی اگه خبری که حتی 1% هم احتمالش باشه که حالا به کذب یا مثلا مورد دار باشه، به هیچ وجه در قسمت جرس بارگذاری نمیشه.
بله.
چرا؟ چون که اگه در جرس بارگذاری بشه، علاوه بر این که مثلا خبر شاید خبر فرهنگی باشه، شاید مثلا تحریریه فرهنگ این خبر رو دریافت بکنه، ولی احتمالی که بخشای خبری دیگه هم این خبر رو پوشش بدن هم هستش. به این خاطر اصلا خبرهایی که 1% میگم احتمال داشته باشه که مورد دار باشه، به هیچ وجه در میز جرس قرار گرفته نمیشه که فرهنگ یا بخشای دیگه اون خبر رو دریافت بکنن.
بله.
با این حال بله، اتفاق که من تو این چند سال به حال مسئولیت این کار رو دارم، اتفاق نیفتاد که ما خبری رو بریم که بخوایم تکذیبیش هم بریم.
بله.
روی این حساب به حال تا حالا اینجوری اتفاق نیفتاد دیگه.
درست. ولی اگر که مثلا اشتباهی در کارتون رخ بده، اهل عذرخواهی از مخاطب هستی؟
بله بله بله، قطعا به حال این حق مخاطبی که به حال اشتباهی که از جانب ما رخ داد، صحت خبرش هم به سر و نظرشون برسونیم دیگه، این نیستش که ما بگذریم از اون قضیه.
درسته.
رایزنی های سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک، آقای باقری در دیدار وزیر امور خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد اسناد مهم همکاری های دو جانبه به ویژه معاهده جامع مشترک راهبردی هرچه زودتر به سرانجام برسد. سرپرست وزارت امور خارجه در واکنش به برنامه روسیه برای طرح مسئله فلسطین و جنایات صهیونیست‌ها در غزه در مدت ریاست دوره‌ای این کشور بر شورای امنیت از تلاش‌های روسیه قدردانی کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم ابراز امیدواری کرد که روند همکاری‌های دو جانبه و سرعت در اجرای برنامه‌ها در دستور کار دو کشور قرار گیرد. خیلی متشکرم از همراهیتون با مجموعه خبری رادیو فرهنگ. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
آقای قاسمزاده، بجز هنرمندا یا کسانی که دارن با اون 4 وزارتخانه همکاری میکنن، وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و آموزش عالی، هستن خیلی هایی که به صورت مستقل دارن کار میکنن، مثلا ممکنه کسانی در روستایی دارن فعالیت میکنن و یه هنرمندیه که به صورت خودآموخته داره فعالیت میکنه، صنایع دستی کار میکنه یا تولید هنر میکنه، اونها رو چگونه شما پوشش میدید؟ راههایی دارید برای کسانی که ممکنه از معبر این چهار وزارتخانه خبرشون به دست شما نرسه؟
ببینید الان دقیقاً که عرض کردم خدمتتون بحث تحول جدیدی که در رسانه ملی اتفاق افتاد، یکی از مباحث مهم این دوره تحول پوشش خبری در روستاها و جای دور افتاده مثل عشایری اینا، یعنی این چیزایی که قبلا اصلا پوشش داده نمی‌شد. همینطور که به هر حال شما توی خبرها مطمئناً ملاحظه فرمودین که خبرهایی که مربوط به روستا هستش اخیراً یا توی این دو سال اخیری که آقای جوادی داشت آوردن که خیلی تاکید هم هستش روش. حالا مثلا ما مثلا تاکید نباشه روی مثلا وزارتخونه یا مثلا خبرگزاری‌های رسمی، خبرهایی که از روستاها میاد، خود الان استان‌ها هم روی موضوع دارن کار میکنن، یعنی خبرهایی که مربوط به روستاها هستش، اشاره هستش، جایی که میتونن پوشش بدن گزارششو آماده میکنن بر ما توی بخش استان‌ها ارسال میکنن، ما از بخش استان‌ها اون خبرها رو دریافت میکنیم، توی بسته‌های خبریمون هم از اون استفاده میکنیم.
به
این حساب مخفول نمیمونن. شاید قبلا این چیزی که شما فرمودین بوده، یعنی خبرهایی که مربوط به روستاها بوده خبرها رو نمیشد پوشش داد، چون که ارسال هم نمیشد، مراکز هم پوشش نمیدادن، خب ما هم دسترسی نداشتیم. ولی الان این اتفاق داره میفته، یعنی پوشش داده میشه و خبرهای استان هم گزارش رو ارسال میکنن، ما هم استفاده میکنیم.
بسیار خوب. هر کسی در هر حوزه ای و هر سنفی، هر کسب و کاری، هر حرفه‌ای یه دوره‌های اوج کاری هم دارن. دوره اوج کاری در حوزه خبر فرهنگ و هنر چه وقتاییه؟
معمولا فیلم فجر، اتفاقایی که فیلم فجر میفته توی اوج خبرهای ما هسته.
آها.
مربوط به سینما،
یعنی حتی در بین خود جشنواره‌های دیگر فجر هم باز جشنواره فیلم فکر کنم پرخبر.
بله بله، در جشنواره فجر به هر حال مختلف هستش، ولی فیلمش بیشتر، یعنی بازتابی که داره، همکارای ما، خبرنگارای ما، گزارشایی که بسته میشه اوجش بیشتره. خبرهایی که مربوط به خود آموزش و پرورش اوایل سال، مهر که مربوط به ثبت نام و کارهای مربوط به دانش آموزان هستش، یا دانشگاه، شروع دانشگاه، یا میراث فرهنگی، به هر حال اون خبرهایی که اختصاص داره به خود حوزه‌اش، به هر حال اوج کار ما میشه دیگه.
بله.
این ایام اوج کار خبر فرهنگ هستش.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. بله. از شما آقای قاسم زاده، اگر فکر میکنید حرفی ناگفته باقی مونده بفرمایید.
اختیار داری. به هر حال خوشحال میشیم ما خبرهایی که مربوط به جامعه فرهنگ، فرهنگیان هستش، پوشش میدیم. امیدواریم که مقبول این عزیزان واقع بشه دیگه.
به امید خدا. خیلی ازتون متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید.
سلامت باشید.
بدرود. سلامت باشید. خداحافظ شما.
متشکرم از شما. شنوندگان محترم، من با آقای مهدی قاسمزاده صحبت کردم. ایشون سردبیر خبر هستن در رادیو فرهنگ و دو بخش خبری فرهنگی و هنری هر روز از رادیو فرهنگ پخش میشه که اگر دوست داشتید خبرهای این حوزه ها رو پیگیری بکنید، در ساعت 7:30 صبح و 7:30 بعد از ظهر غروب میتونید این دو بخش رو بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگ عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان، هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه. سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو واکن. آره آره، تو اخماتو واکنی دوره وریام اخ نمی کنن. من به حرفی می زنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم،
امروز را بنگریم،
و با نگاهی پیش رو،
و با نگاهی پیش رو
به فردای،
به فردای رادیو بیاندیشیم.
خانه و خانواده.
من فرصت دارم قطعاً که از خان بیدمشکی سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردیم؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم. قصه
خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان،
سلام، نیمروز جمعتون به خیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران می شنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سپیده و صبح راه شب.
شب اسلام شده، شب اسلام شده، وقت سرودن پر از حس نجیب با تو بودن. شب اسلام شده، وقت سرودن پر از حس نجیب با تو بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106،
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ، در برنامه هفت اقلیم.
یکی از مزیت‌های رادیو نسبت به مطبوعات، حضور یک صدای خبری توانا در خبره که خبر رو روشن، واقعی، زنده و تأثیرگذار می‌کنه و به گوینده امکان زیادی برای بیان کامل خبر میده. چه از لحاظ تاکید بر کلمه‌های خاص و چه از لحاظ نحوه ادا کردن خبر که با سخن یا تون صدای خاص می‌تونه اونو ادا کنه. این صفت عمومی رادیو یعنی کارکرد روشن‌تر کردن خبر و ابهام زدایی از خبر از طریق سخن و تون صدای گوینده از لحاظ خبری اهمیت ویژه‌ای داره، چرا که روشن بودن خبر همانند اعتبار و صحت خبر کاملا ضروری و مهمه. یکی دیگر از مزیت‌های رادیو نسبت به روزنامه اینه که در روزنامه‌ها عکس‌ها و تصاویر فقط نماد و نشانه تصویری هستند و در واقع فقط کپی عکس مردم و حوادث به شمار میان، اما رادیو یک نوع حس شخصی از خبر رو در ما ایجاد می‌کنه و ما رو قادر می‌کنه که اصل صداهای واقعی مردم و حوادث رو بشنویم. این رابطه در ضمن نشانگر یک رابطه مستقیم هم هست، به این صورت که ما با تصویری که از یک واقعیت بریده و کنده شده باشه روبرو نیستیم، بلکه صداها و صوتهایی رو میشنویم که در واقعیت اون حوادث وجود دارن و به همین دلیل اونها رو به صورت کامل باور میکنیم. مروری بر خاطرات گذشته در هفت اقلیم رادیو. نوای ماندگار رادیو همراه لحظه های زندگی. رادیو رسانه پویا و ماندگار.
بریم به سراغ تاریخچه رادیو، تاریخچه دور و دراز. واقعا شاید بتونیم بگیم که بعد از روزنامه ها رادیو دیرپاترین رسانه در سرزمین ما ایرانه و انقدر تحولات و اتفاقها رو به خودش دیده که دیگه میتونیم مثلا بگیم که جنگ رو به خودش دیده، صلح رو دیده، کمبود رو دیده و نخست وزیرهای گوناگون، رئیس جمهورهای گوناگون. اجازه بدید که بریم به سراغ روایت‌های تاریخی سرکار خانم گیتی کاوه که خیلی شیرین برای ما از رادیو میگن و ما هم خود رادیو رو مرور میکنیم در این دهه ها و هم در خلال مرور تاریخچه رادیو تاریخچه سرزمینمون رو هم روایت میکنیم، ببینیم که در تلاقی اتفاقها و رخدادهای تاریخی رسانه رادیو چه کار کرده و چه حال هوایی داشته. به شما سلام میکنم سرکار خانم کاوه، خیلی خوش آمدیم به برنامه خودتون هفت اقلیم.
متشکرم. منم خدمت شما همه عوامل محترم و شنونده های فرهیخته این برنامه سلام میکنم.
سلامت باشید. توی برنامه قبل رسیدیم به اوائل دهه 20 و وقتی که صحبت از اوائل دهه 20 میکنیم، بحث مهم در اون دهه جنگ جهانی دوم بود که همه جامعه ایران رو دربر گرفته بود و اتفاقهای تلخی رو هم در کشور ما رقم زد، هرچند که ما نقشی نداشتیم در جنگ و حتی اعلام بیطرفی هم کردیم، اما بسیار روی جامعه ایران هم تأثیر گذاشت. در چنین فضایی که خیلی ما متأثر شدیم از جنگ جهانی دوم، رادیو چی کار میکرد؟ چه زاویه نگاهی به جنگ داشت و به طور کلی جنگ جهانی دوم با رادیو چه نسبتی داشت؟
متشکرم از سوال خوبی که طرح کردی.
خواهش میکنم.
در هفته های قبل خدمت شنونده های عزیز گفتیم که در بعد تأثیر قبل از تأثیر رادیو برنامه ریزی های عریض و طویل و مفصلی برای افتتاح رادیو از حیث ساختمان، تشکیلات و غیره در نظر گرفته بودند، اما متاسفانه بروز جنگ باعث شد که هیچ کدوم از اونا تحقق پیدا نکنه.
بله.
و رادیویی که بنا بود مثلا در یک ساختمان مفصل عظیم کار خودش رو شروع کنه و ادامه بده، با یه استودیویی که حتی با گونی اگستیک کرده بودن کار خودش رو شروع میکنه.
بله.
و اینها علتش چی بوده؟ عمده علتش بروز جنگ بوده.
بله.
که باعث کمبود بودجه ها و امکانات و تجهیزات رادیو شد و این بخش مالی قضیه است. توی بخش فرهنگی ماجرا اوضاع از اینم بدتر بوده، چرا که دولت های متفق از این فرصت، از این امکانات کم رادیو استفاده میکنن.
خب.
و به تا حتی 3 سال بعد از جنگ جهانی دوم بهترین ساعات رادیو رو انجمنهای فرهنگی خارجی به خودشون اختصاص داده بودن. یعنی انقدر در واقع نفوذ در دولت ایران داشتن و انقدر نفوذ و سیطره در کشور داشتن که تنها رسانه شنیداری کشور رو که نوپا هم بود رو به این شکل سعی کرده بودن قبضه بکنن.
بله.
که البته خوشبختانه مردم ایران همواره و همواره مردمی فهیم، شجاع و مبارز بودن و اعتراض‌های زیادی میکنن و این اعتراض تو روزنامه‌ها منعکس میشه و یه جور فشار به این روند و این استراتژی و این تسلیم به نوعی میکنن که منجر به این میشه که هر کدوم از رؤسای اداره کل انتشارات و تبلیغات که می اومدن تلاش میکردن که حالا به اندازه به قولی اون زورشون و همیتشون و غیرتشون یه خورده از این برنامه های خارجی کم بکنن.
بله. روزنامه ها هم خانم کابه اون موقع رسانه قدرتمندی بود، یعنی واقعا میتونست تأثیر بذاره روی رادیو، درسته؟
روزنامه ها 100%. بله. بله بله خیلی زیاد،
یعنی به هر حال حدود تقریبا میشه گفت که 30 سالی 20-30 سالی از تأسیس اولین روزنامه ها میگذشت و دیگه.
بله.
توی جامعه ایران مخاطب خودشون رو به دست آورده بودن
100%. و به خصوص که خب وقتی رادیو نبوده تمام فرهیختگان، فضلا، دانشمندا، نویسنده‌ها، استادان دانشگاه، اینها همکاریشون رو با روزنامه‌ها داشتن و اتفاقا در روال این تاریخچه هم بیان شد که در ابتدای تأسیس سال‌های چی رادیو هم از همه این پتانسیل یا ظرفیت.
بله.
استفاده کرده. درسته. برای راه اندازی و ادامه حیات خودش.
بله.
اما توی بحث حذف برنامه‌های انجمن‌های خارجی، یکی از موفق‌ترین اونها ابوالقاسم پاینده بودش که میاد و به شدت فشار میاره و در 10 اسفند 1326 طبق اسنادی که در واقع من به دست آوردم و مطالعه کردم، آخرین برنامه انجمن‌های فرهنگی هم از رادیو حذف میشه. البته.
بله.
از اونجایی که هر سکه دو رو داره و شاید در بیشتر پدیده ها خوب و بد ماجرا با همه، که البته تو این ماجرا بدش بیشتر بوده خوبش کمتر بوده، میخوام که یکی دو تا هم اشاره داشته باشم، چون به هر حال تعاملات فرهنگی در بین رسانه های فرهنگی بین کشورها یک اصل ارتباطی بسیار بسیار مهمه.
درسته.
اگرچه ما یه همچین تحمیلی رو داشتیم. ولی یه دستاوردهایی هم داشته. مثل چی؟ مثل اینکه اولین برنامه آموزشی که در رادیو با رویکرد و روش نوین آموزشی پخش شده، یه برنامه تدریس زبان انگلیسی بوده.
بله.
این برای خود من مثلا خیلی جالب بود که از سال 23 هفته 5 روز به مدت 15 دقیقه از ساعت 20:15 تا 20:30 از رادیو که اون موقع بهش میگفتن رادیو